اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله.
المصريين عم تعرفين كده واللي ما حس مش
من کتابشون رو ندیدم، من رو اون مقاله بحث کردم، من فقط اون مقاله رو دیدم، مقاله قلم
کتاب مستقل
ندیدم، این مقاله رو در واقع مقاله که به قلم خودشون اون مدرک من اون کتاب ندیدم. اگر کتاب منتشر شده منتشر شده
یعنی این کتاب اصلا مستقلی
داره چند سال پیش من اون کتاب ندیدم.
آیا حالی تهرانی هم ظاهرا چون رابطه
ایشون هم شنیدم بحث کرده رو ندیدم بحثشو، چون ظاهرا مقاله مطلب مستقل ننوشته منتشر نکرد. من اون کتاب
آیا تهران منتشر کرده
حالا آقای آدبی رو
بله آقای آدبی رو
منتشر کرده اینو نشنیده بودم ندیدم. من مستندم در نقد ساختار آقای اون مقاله ترهین و در تدریب و تدبین علم اصوله. من کتابشون رو ندیدم و کتاب های آدبی رو ندیدم و در من هستم اگر ببینم تو ندیدم در این
مقاله ظاهرن مقاله ایه
حالا اگر اتماشو ببینیم باید دوست چون فقط دو تا مطلب راجع کسی بوشو من مشاهده کردم، فکر کنم هر دو هم مصاحبه است، یکی با آقای آبدی شاه بود یکم با آقای لاریجانی، یا احیانا همین مقاله است مال آقای لاریجانی یا آقای آبدی هم به مصاحبه است. کتابی یا مقاله دیگه من مشاهده نکردم که در فلسفه اصول نوشته شده باشه، ولی اگر آموندم ببینم برحال دیگه من چیزایی که میگم طبعا مفیده. بعد از کنم که یکی از الگوهایی که در ساختار و چینش دانش اصول قابل تر هست الگوست که آتلاو مکارم ارائه کرده. الگویشون رو هم از اون جهت که یک ارزیابی و نقدی نسبت به ساختار کنونی دانش اصول دارن در واقع در خلال این ارزیابی شاخصهایی رو برای ساختار مطلوب پیشنهاد میکنن، سپس ساختار رو ارائه کردن، میشه در چهار مرحله اون رو بررسی کرد. یکی مثل هر الگوی پیشنهادی معرفی اون الگو، دوم ارزیابی چارچوبه و شاخصهایی که پیشنهاد داده صاحب الگو، سوم ارزیابی ساختار پیشنهادی بر اساس چارچوبه و شاخصهای مورد نظر صاحب الگو، و سرانجام نقد الگو بر اساس شاخصهایی که خود ما پیشنهاد دادیم. در صورت که ایشون این الگو رو در اول کتاب انوار اصول که تغییرات یک دوره اصول ایشون هست به قلم جنوای قدسی ارائه کردم. کتاب انوار الاصول در سه جلد توسط آقای قدسی که از شاگردانیشون هست تنظیم شده و از سوی انتشارات نسل جوان عرضه شد. ایشون اول چون اون نقاط ضعف و کاستی ها و کجی های سیدمان فعلی رو پیشنهاد دادن، ما اون شاخص هایشون رو ملاحظه میکنیم. اول کاستی ها و کجی های ساختار کنونی علم اصول رو بیان کردن، از جمله امتزاج مبادی علم اصول و مسائل اصلی آن که میبایست از هم تفکیک شده هر کدوم در جای شایسته خود قرار گیرند، مانند مباحث اوامر و نواهی و همینطور مباحث عام خاص، مطلق و مقید و مباحث مفاهیم مشتق، صحیح و عام، حقیقت شرعی. اینها رو در زمره مبادی دانش و اصولشون میدونند و معتقدند که این دسته از مباحث با اونچه که از اونها میتونیم به عنوان مسائل اصولی تعبیر کنیم باید تفکیک بشه و از اونها جدا بشه، و این البته که درست. دوم، متروک شدن بحث از برخی مسائل در خور بررسی که در آثار سلف بحث از اونها رواج داشته، الان کلن در یا اکثرا در کتب اصولی یا بسیاری از کتب اصولی اون مباحث متروک شده و مقفول میماند. مباحثی از قبیل اقسام اجماع و احکام آن که ملاحظه کردیم در کتاب مفاتیح الاصول مرحوم سید مجاهد، این بخش خیلی مفصل مطرح شده. اقسام اجماع کمتر بحث میشه، حتی اکثر به محصل و منقول تقسیم میشه، در حال که اقسام بیشتری داره، هر کدوم احکام خاص خودشون داره.
اصل مباحث گفته شده که
کاربردی ترن ممکنه اینجور پاسخ بدیم، برحالشون اینو ارزیابی میکنه به این ترتیب و معتقده که این مقداری که بحث میشه کافی نیست. بحث از حجیت انواع سیره، این درسته، تقریبا بحث حجیت سیره متروک شد. مباحث مربوط به ادله عقلیه و مباحثی که حالا چه مقبول چه غیر مقبول، مانند حجیت دلیل عقل و مباحث حسن و خوب عقلی و وجود ملازم بین عقل و شر، دینا نوعا الان بحث میشه، ولی برای از مباحث کم رنگ تر مطرح داره میشه. عدم حجیت استحسان، ظن قیاسی، سد و ذرایه، مسائل مرسله، اجتهاد ظنی و امثال اینها، و بحث خبر متواتر و خبر مستفیض و مسائل مربوط به حدیث در آثار گذشتگان بیشتر مطرح بود، در آثار متأخرین کمتر. البته غالب اینا که شما فهرست فرمودن در این شاخص دوم اکثرا مطرح هستن و کمتر از اینها متروک قلمداد میشن. تقریبا میشه گفت که حالا بعضی از کتب اصولی حسن و خوب ها مطرح نمی کنن، ولی مطلقا متروک نشده، چون مطرح. تطویل بلا تائل بعضی از مباحث که موجب اتلاف امور دانش پژوهان این علم میشود، مانند مبحث انصداد. خب اگر بناست که ترک یک مبحث در آثار متأخرین یا تعدادی از متأخرین ملاک متروک شدن قلمداد شه، مسئله انصداد الان تقریبا دیگه متروکه، و به اندازه‌ای که به مبحثی مثل مبحث ملازمه بین عقل و شر یا حسن و خوب عقلی الان در کتب متأخرین مطرح شده، به مبحث باب انصداد مطرح نیست، و از بعد شیخ مبحث انصداد خیلی کمرنگ شده، بعضی اصلا وارد هم نمیشه تا برسد به تطویل آن. نکته و نکته چهارم که طرح میکنن، طرح نشدن بسیاری از مسائل در جایگاه خود، بعضی از مسائل در محلی نامتناسب با محل خودشون مطرح میشن، مانند مبحث مقدمی واجب، اجتماع امر و نهی، امرشایبه نایز ضد آن مغز ترتب دلالت نای در عبادات و معاملات بر فساد مباحث اجزا و این قبیل مباحث که همه از مسائل عقلی اصولند و در بخش مستقلی در ذیل ادله عقلی خوبه که مورد بحث قرار بگیرند. از صورت که
اینو من متوجه نشدم تحقیقان هم همین کارو کردن این کتب اصولی مرحوم مزفر یا مرحوم صاحب کفایه این مباحث رو روز مسلم تحقیقه پسر هم کندن رو
نه ببینید مثلا بحث مقدمه واجب اجتماع رو نهی امر بشه نهی از زد بحث ترتب دلالت نهی بر فساد امثال اینا همه در خلال مباحث الفاظ میاد مشکل واقعا الان بر ساختار فعلی وارده غالبا وقتی بحث الفاظ و اوامر نواهی بحث میشه در خلال اینجور مباحث مطرح میشه بله ولی ساختار خرابه دیگه برای خودشون هم میدونن اینا عقلیه ولی میرن تو اوامر نواهی مطرح میکنن بعد یه بار مستقلی و بخش مستقلی به عنوان بخش مباحث عقلیه بیاد مثل کاری که آقای مظفر کرد مرحوم مظفر این کار کرد و مرحوم مظفر تحت تاثیر استادش در واقع میشه گفت که این کار انجام داده یعنی ابداع خودشون هم نیست طرح قواعد فقهیه در اصول بعضی مطرح میکنن بعضی از قواعد شایعه که در کتب اصولی مطرح میشه قاعده فراغ و تجاوز قاعده ید قاعده لازرر قرعه قاعده لاحرج رو مطرح میکنن که اینو باید در جایگاه دیگری بحث میشه که خود آقای مکارم میدونیم در حالی که دوره دو جلدی قواعد فقهیه دارند که از جمله کتب مناسب برای مطالعه قواعد فقهیه پنج تا کاستی و کجی رو ایشون مطرح میکنه سپس ساختار مورد نظرشون رو پیشنهاد میکنه مجموعه مباحث رو به ترتیب زیر ترتیب تحت عناوین زیر ایشون سازماندهی کرده یه مقدمه رو آورده ابتدا مشتمل بر پنج مطلب سپس یک بخشی رو به عنوان مواد المبادی ایشون آورده که مشتمل بر نه امر این در واقع میشه گفت که ابتکار ایشون توضیح میدیم بعد بخشی رو به عنوان مبادی که مشتمل بر پنج مقصد است سپس بخش مستقلی به عنوان مسائل که بحث ادله فقه رو در دو بخش امارات معتبره و امارات غیر معتبره و اصول عملیه این بحث رو سازماندهی کرده ایشون و یک خاتمه که به مبحث اجتهاد تقلید اختصاص داره در مجموع طبعا یک سازماندهی فی الجمله مناسبتری رو که مشتمل بر پاره نوآوری هاست ایشون ارائه میکنه
مباحث
تعادل و ترویج رو کجا خوندونه؟ ایشون تو فهرستش نداره حالا مبناشون چیست نمیتونم الان مرور کنیم من تو فهرستش جا رو ندیدم از ساعت که تفصیل فهرستشون اینجوریست در مقدمه مطالبی مثل موضوع هر علم و تمایز علوم و تعریف علم اصول و موضوع علم اصول و تقسیم مباحث و مباحث اصولی رو بود اینا مبادی هم روز زمانی هم در واقع در مقدم به روز زمانی پرداخت ذیل مباد المبادی یه سلسله بحث هایی رو که معل واسطه در اصول به اصطلاح کاربرد داره و مشخصا میبایست در یک علم دیگری به اونها پرداخته می شده مسئله اینا در نه امر سازماندهی کرده مسئله وضع رو به اصطلاح طرح کرده ایشون مسئله وضع مرکبات رو به طور جداگانه طرح کرده ایشون مسئله حقیقت و مجاز رو و مباحث مربوط به اون رو جداگانه مطرح کرده، مسئله دلالت و تبعیت از اراده رو به عنوان یه فصل مستقل آورده، علامت های حقیقت و مجاز رو به عنوان امر مستقلیشون جدای از اصل بحث حقیقت و مجاز مطرح کرده، حقیقت شرعیه و متشرعه رو عنوان کرده ایشون که یک عنوان دیگری در آثار متقدمین هست که تحت عنوان حقیقت دینیه مطرح میکنن، از بین متأخرین هم بعضی این عنوان رو استفاده کردن و با فرض این که علم اصول فراتر از حوزه شریعت میتونه کار برد داشته باشه، حقیقت دینی هم با بیرمینی اصطلاحات که مثلا جنبه عقیدتی و کلامی داره فراتر و بیشتر از حوزه شریعت و احکام اونا رو باید بحث کرد. و آخرین امری که چون در این قسمت به عنوان مبادی مطرح کرده مسئله حقیقت مشتق و حقیقت مشتق، اینها رو تحت عنوان مباد المبادی آورده. در واقع اینا به درد مثلا مبحث اوامر و نواهی میخورن، در حالی که خود بحث کلی از اوامر و نواهی مثل مثلا معنای امر به لحاظ صیغه و یا ماده و یا حتی متعلق امر چیست، طبیعت است یا افراد هستند، امثال اینجور بحثا میتونن مبادی به حساب بیان، چون اینا مقدمه ای و طرح مسئله هستند تا بعد از اون قاعده تولید شه و قاعده و مسئله اصولی است، مبادی قلم داد بشه، لازم اینا رو مباد المبادی تعبیر کرده شد. این خوبی تفکیک خوبی است که من البته تا همین روز که اینو دیدم بر نخورده بودم به این تفکیکشون، ولی خود ما دوستان توجه دارن که مبادی رو در 14 نوع دستبندی کردیم، یکی از دستبندی هامونم مبادی رو به مبادی بعید و وسیط و غریب تقسیم کردنه که یه مدار ارده باز کاملتر از فرمیش آقا مکاره میشه، ولی برحال توجه به این که نه تنها مبادی دو لایه‌ای هستن، مواد المبادی و مبادی که دست کم سه لایه‌ای هستن و هر لایه‌ای و رتبه‌ای از اون هم خودش مراتب داره و همین جهته که ما در اون جدول تفکیک مبانی مبادی مسائل داریم ملاحظه میکنیم ببینیم مثلا مبادی چند گونه هستند و چند رسته هستند و چند دسته میشن. خب این که معلوم شه، نظیر این که ما میگیم مثلا فرض کنید که مبادی غریبه و بسیطه و بعیده، میگیم خب موادی بعیده اصلا نباید تو این علم بحث شد و ما اصطلاحا از اونا دیگه به مبانی تعبیر میکنیم، نمیگیم موادی علم خود ما. خب این تفکیک سبب میشه که ما بدونیم کدوما مبادی هن، اگر مبادی رو جزء علم بدونیم بیاریم، اگر جزء علم نمیدانیم در علم دیگه مطرح نیست بگیم لاجرم و ناچار شدیم بیاریم، اما مبانی رو یعنی مبادی بعیده رو دیگه اصلا نیاریم. میتونه چون این به اصطلاح نتایجی در سازماندهی بحث و اینا داشته باشه.
مبادی مصادیه با همون مبانیه؟
کما بیش میشه گفت اینطور، ما اون مبانی بعیده رو در واقع میگیم جزء مبادی دیگه نباید قلمداد کرد، مبدع برای عزیمت به مسائل قلمداد نمیشن، مولد مبادی آن است که مولد مسائل باشد، اما مبادی بعیده مولد مسائل نیستن. البته ایشون این نتیجه رو که ما از طبقه بندی میگیریم نگرفتن، ما داریم میگیم مبانی در علم عهده‌دار مسائل نباید بیاد، ولی ایشون آورده، چون از مبادل مبادی رو هم باز در کتب اصول آورده. بعد یه سلسله مباحث رو هم در 5 در 8 مقصد ذکر دارن به عنوان مبادی ذکر کردن که مقصد اول اوامر رو، مقصد دوم نواهی و مقصد سوم مفاهیم رو مطرح کردن، از شاید که بعد مقصد چهارم عام خاص رو، مقصد پنجم که به این معنا میشه گفت که شون ادغام کردن دو کاری که در گذشته ها بعضی از سلف و متقدمین این کار رو میکردن، ایشون هم این کار رو کرده. مطلق و مقید و مجمل و مقید رو زل یک مقصد رو بردن، حالا گذشتگان اینا رو تفکیک میکرد. در آثار خیلی متقدمی اینا یکی میمدند و اونان مستقل به مجمل و مقید نمیدادن، بعدها تفکیک شده بود، ایشون در یک مقصد رو بردن، در واقع 5 یا 6 مقصد میشوند، پس یادم 8 مقصد. تا اینجا در واقع مقدمه که روزتمانی بود، مواد المبادی و مبادی آمد. از اینجا مسائل اصلی علم اصول در حقیقت تا این مرحله که حجم وسیعی از مباحث رو هم پوشش میده، ایشون هم وارد دانش اصول و مسائل آن نشد و مسائل رو هم در 2 مقام و هر مقام رو هم در چند مقصد سازماندهی کرده. مقام اول امارات، از صورت که قسم اولش امارات معتبر است، اماراتی که از شیعه معتبره یا طبعا از خودشون. مقصد اول رو کتاب و حجیت ظواهر الفاظ کتاب قرار دادن. مقصد دوم سنت و اقسام خبر رو مطرح کردن و بحث تعادل ترجیح اینجا قرار دادم من مثلا، ولی بیشتر متمرکز شدن روی خبر متواتر و خبر واحد و خبر مستفیض که به اصطلاح گله کرده بودن که دیگران کم میپردازن به این بحث. بعد مسئله سوم اجماع، مسئله چهارم عقل و مباحث عقل رو ترک کردن. در قسم دوم امارات غیر معتبره رو ذکر کردند که در اینجا پاره ای از اماراتی که از نظر بعضی از بزرگان ما و حتی از معاصرین حجتیشون در این ردیف بود، چون خودشون حجت نمیدونسته، مثلا اقسام شهرت و عدم حجت ها، مثل استعمال شهرت رو مثل اجماع حجت بدونه، ایشون این رو در این قسمت امارات غیر معتبره ذکر کردن. از صورت که و مسائلی که متروک شده، حالا ممکنه کسی بگه که برحال مباحثی مثل مصالح مرسله، سد و ذرایه، استحسان، امثال اینجور بحثا، اینها یا اجتهاد به معنای همون رأی، اینجور مسائل دیگه زمانی از روی اهل سنت مطرح می شده و آنگاه که اصول فقهی مستقل شده از راجب اونها بحث شده، نقد شده و عملا رد شده و کنار گذاشته شده و مرتبا اونها رو بخواهیم نقد کنیم و رد کنیم چندان ضرورتی نداره. بعد بحث اصول عملیه رو مطرح کردن و یک خاتمه. از صورت که چنان که ملاحظه میکنیم ایشون تحت عنوان مقدمه رو سمالیه رو بردن و طبعا از مبادی تفکیک کردن. مبادی رو معلوم میشه که ایشون منحصر میدونن به مبادی مسائل نه مبادی علم، و اونچه که میتونه تحت عنوان مبادی علم و به تعبیر مبادی فرا دانشی انگاشته بشه رو ذیل عنوان روزسمانی مطرح کردن. و بعد بحث مبادی رو مطرح کردن، مواد المبادی رو مطرح کردن که این تفکیک تفکیک خوبی است، تفتون به این نکته که ما یه سلسله مبادی داریم که با واسطه مبدأند و مبدأ مبدأند و از اونها به مواد المبادی میتونیم تعبیر کنیم. این تفتون خوبی است و منتها آثاری که بر این تفکیک مترتبه رو ایشون شاید مترتب نکردن، چون اگر بناشه که ما اینا رو مباد المبادی بدانیم و تازه بعد از این لایه و طبقه دسته ای از مباحث رو مبادی بیانگاریم، چه بسا کسی بگوید که خب دیگه مباد المبادی رو دیگه نباید اینجا بحث کنیم، در ساختار علم اصول بیاریم. شما که میدانید بحث از مبادی باید در علم دیگری مطرح شه، به طریق اولا مباد المبادی دیگه در علم دیگری باید مطرح شه. اون وقت شما دارید ساختار دانش و اصول پیشنهاد میدید، ولی علاوه بر اینکه مبادی رو آوردید، مباد المبادی رو حتی در ساختار پیشنهاد دادید.
شما خودتون این رو قبول ندارید، نه یهودیتون
نه نه، چون به حال مبحث مبادی رو ما داریم جدا میکنیم و جدا کردیم به عنوان بحث مستقلی که حالا در علوم دیگر یا جداگانه بحث شه، و بیشتر هم رفتیم به هم سمت که ما به اصطلاح مبادی رو ارتقا بدیم در قالب هم فلسفه اصول و به همین شکل هم سازماندهی کردیم. ولی به طور جداگانه ما مبادی رو بحث کردیم در حد حدود با اون جداول یک جلدی میشه تا تابستون شلو آماده انتشار میشه نوشتیم، یعنی همش رو بحث جمع کردیم. در قم امسال بحث کردیم رو جداگانه، گرچه در واقع در این دور قبلا اینجا بحث کرده بودیم، ولی به طور کاملترش رو در جلسات بحثی که پنجشنبه قم دارم اونجا کامل بحث کردم و تقریبا تمام شد. این دو سه هفته که تا پایان سال تحصیلی باقی مونده بحث بکنیم این مبحث تمام میشه، کاملا از دانش و اصول جدا کردیم این مبحث رو. و بعد مسائل رو در واقع بعد از مسائل که عمدتاً در کتب اصولی به عنوان مبادی ذکر میشه، ایشون به عنوان مبادی به اصطلاح مبادی مطرح کردن، از مسائل به اصطلاح جدا کردن که ایراد میگرفتن، و مباحث کتب مطرح در کتب اصولی رو که به عنوان مبادی قبول دارن که مبادی سفر میارن و حجم کتب اصولی رو افزایش داده، این قسمت رو کلا از مسائل جدا کردن تو مستقلن.
همون
فتنت
اشخاص مبادی رو از مسائل جدا کردن، یه اشاره میکنن تو همون صدر علم صدر بحثشون، بعد دیگه مبادا میکنن به خود اشخاصی قابل تفکیک هم هست برای این که یه نفر مستقل حالا این رو از همین جدا کنیم ازشون جا داره.
اصلا ببینید، اولا اشکال ساختاری است و ما میگیم که این کار نادرستی است که ما مبادی رو که بحث از اونها برده یه علم دیگریه بیاریم خودمون در علم مربوط مطرح کنیم. گرچه وقتی بحثشو کردیم گفتیم عذر سلف موجه بوده به دلایلی، و ثانیاً اینطور نیست، به این سادگی ها نیست که بگیم خیلی خوب ما مسائل رو مطرح میکنیم، پاره از اونها مبادی هم، پاره از اونها مسائل هم، و احیانا پاره از اونها هم مواد المبادی هم برمید، و به فتانت فرض محصلین موضوع رو احاله میکنیم. خیلی پیچیده است، هم ذاتاً پیچیده است، هم به جهت اینکه تلقی‌های مختلفی مطرح شده مسئله خیلی پیچیده و آشفته است. اینکه من عرض میکنم ما داریم اون جدول رو کار میکنیم، اون بیاد و عرضه بشه معلوم میشه که چقدر پیچیده بوده. یعنی ما در یک مواجهه بسیط و در بادی امر وقتی وارد شیم میگیم خب این که معلومه دیگه، مبادی مسائل هم مسائل دیگه. بعدم به دوتا فرض کنید که تعریف که ارائه میکنیم و هر کن دوتا شاهد بیاریم بسنده میکنیم، میگیم خب مسئله روشن شد، مبدأ آن است که مسئله از آن مثلا تولید میشود، مسئله آن است که کبرای قیاس استنباطی قرار میگیره، پس روشن دیگه. بعدم مثال دوتا میزنیم میگیم نه دید مشخصه. وقتی شما وارد شید جز به جز هر مطلبی رو که در اصول مطرح شده تحلیل محتوا میکنید و برای شناسنامه می نویسید، معلومه که چقدر تشخیص سخته. هم خود تشخیص دشواره که واقعا این حالا مسئله شد یا مبدع شد. حالا علاوه بر اشکالاتی که بر شاخص‌ها و معیارهای مبدع انگاری و مثل انگاری وارده، به فرض که هر کدوم از اینا رو بپذیریم، بعد مورد به مورد رو تطبیق باید بدیم. اگر مثلا فرمایش مرحوم مثلا میرزا رو بپذیریم که مسئله آن است که کبرای یا سیستماتیه، و شما برید سراغ خیلی از مطالب که قطعا مسئله ولی تطبیق داده نمی کنن برای این تعریف، خونشکار جمعت بکنیم بگیم جزء مبادی هم قطعا جزء مبادی نیست. اینی که نه، مسئله این سادگی ها نیست، یعنی علاوه بر این که یک مسئله ساختاری است و اگر فقط ساختاری هم بود میشد اغماز کرد، کار علمی دقت میخواد. این که بگیم که خیلی خالا خیلی مهم نیست که اینا کدوم مسئله کدوم مبدن و مبادی انواع دارن، مسائل انواع دارن، هر کدوم جزء کدوم دسته هستن، خب برای چی اینقدر تعامل کنیم؟ به هر حال کار علمی است دیگه و کاربرد هم داره. میشه دقیقا در این بر این تفکیک ها و طبقه بندی ها آثار مترتب رو برشمرد. در هر صورت مسئله نه پیچیده است. معلوم مدت
شاید خالی فاصله هم داشته باشه این تفکیک کردن به این صورت، چون وقتی یه شخصی مقدمات رو به سطور حالی هم میرسه، مقدمات رو پشت سر میگذاره، دیگه این مدت اجتهاد ایشون واقعا اینقدر انعطاف میده که مثل توی مسائل مبادی منتفق بشون. ولی اگر حالا ما اینها رو بخوایم از هم دیگه تفکیک کنیم، فرد یه شخص که بخواد مشترک بشه دیگه اون زواهد رو بزنه، یعنی اصلا به مبادی یا مبادی مبادی اصلا مراجعه نکنه و همون مسائل اصلیه که از
طول مسائل اصلا امکان نداره. ببینید اولا ما که تفکیک میکنیم نمیگیم اینا رو تفکیک کنیم و دیگه نخونیم، بلکه میگیم اهتمام خاص بهش بکنیم. یعنی بشه یه دانش مستقل، همطوری که فرض بفرمید کسان که فلسفه میخونن لاجرم منطق رو که دانش مستقل از فلسفه شده میخونن، چون نخونن فلسفه میتونن بخونن. اینجا ما اگر مبادی رو تفکیک کنیم در قالب فلسفه اصول، چون علم مستقلی میشه، تفسیر پیدا میکنه، تعمیق پیدا میکنه، دقیق میشه، کاربردی بیشتری پیدا میکنه، و از طرف دیگه هم کسی که این مبادی رو آشنا نباشه نمیتونه وارد اصول شه، لاجرم میره فلسفه اصول رو هم میخونه. اشکال نداره، ما اصول رو چطور کردیم ده جلدی دیگه، مثل هر علم دیگه ای و حد نیاز میتونه درس ممکنه تدوینش و مورد مثلا تدریس قرار بگیریم. در هر حال کار علمی کار علمی است و باید فنی و دقیق انجام شه. با مسامحه طبع کار علمی با مسامحه نمی سازه. کار ترویجی و عمومی و وعظ و امثال اینا خب اشکال نداره، خطابات، ولی بنا باشه کار علمی بشه باید دقیقا تفکیک شه. وقت ما با این نگاه اگر وارد شیم متوجه خواهیم شد که چقدر مطالب ارزشمندی در خلال این اصول هست که میتونه اینا جدا شه و در دانش‌های دیگه مورد بحث قرار بگیره یا تطبیق داده شه بر آرای جدیدی که در دنیا مطرح هستن. حالا یه فواید کمی نداره، من 9 تا دلیل رو بر ضرورت تفکیک و تدوین فلسفه اصول اومردن. یعنی بالاخره یک پیامدهای ارزشمندی داره این تفکیک. ضمن این که این مبنا رو هم ما مطرح کردیم که مبادی رو اگر میگیم تفکیک بشود، لزوما تمام مبادی لازم نیست از دانش جدا بشه، ولی زو گفتیم پاری از مبادی مبادی ممتزجن که یا به لحاظ روش شناختی یا به لحاظ مرفض شناختی نمیشه جدا کرد و باید در دانش مربوط بیاد. و اینکه تمام مبادی حتی به تعبیر آقای مکارم مواد المبادی هم در علم بیاد، این اشکال داره، این رو باید علاوش کرد. و سرانجام مبادی رو از مسائل تفکیک کردند و بعد به اصطلاح مسائل رو آوردن. مسائل رو در مباحث مستقیم و بلا واسطه مربوط با ادله منحصر کردن. و اگر بر این مبنا عمل بکنیم، اصول فقه طبعا نصف میشه به لحاظ کمی. این و امارات هم به معتبره و غیر معتبره تقسیم کردن. این معرفی اجمالی در واقع دیدگاه ایشون است. اما حالا مرحله دوم در واقع بررسی، ایشون ملاکایی رو پیشنهاد فرمودن به عنوان یا کاستی ها و کجی هایی رو مورد اشاره قرار دادن به عنوان نقاط ضعف ساختار فعلی علم اصول. ایشون گفتن که یکی از مشکلات فعلی، یکی از اشکالات فعلی ساختاری فعلی دانش اصول امتزاج مبادی علم اصول و مسائل اصلی هست. این مطلب درستی است، یک کاستی است و باید نتیجه بگیریم که باید در سازماندهی دانش اصول ما مباحث مربوط به مبادی رو از مسائل جدا کنیم. این حرف درست است. مثال هایی هم که زدن غالبا صحیحه و این مطالبی که ایشون مطرح کردن عمدتا اون مطالب و مباحثی هستن که جنبه مبادی دارن و طبعا میبایس از مسائل جدا بشن. متروک شدن بعضی از مسائل رو هم ایشون مطرح کردن که در آثار سلف پاری از مطالب مطرح میشده، الان مطرح نمیشه. این اشکال ساختاری ممکن نباشه و اینو به عنوان یک شاخص برای سازماندهی مطلوب اصول چه بسا نتوان مطرح کرد، چرا که سخن از این نیست که اصول چگونه سازماندهی شده در گذشته، الان چگونه سازماندهی میشه. بس از این است که در گذشته این مطالب مطرح میشه، الان مطرح نمیشه. یعنی چی؟ یعنی که در محتوا و مطالب اصولی از بعضی از مسائل غفلت شده. حالا اگر از اونا غفلت نکنیم، اونا رو بیاریم در داخل کتب اصولی، ساختار عوض میشه، معلومه مستلزم تغییر در ساختار باشه. مثلا از باب نمونه شما ملاحظه کنید، اقسام اجماع و احکام آن متروک شده است. ما سوال بکنیم آیا اصل اجماع متروک شده که شما اگر اجماع رو بردارید چون یکی از ادله اربعه قلم داد میشه، ساختار عوض میشه. مثلا ساختار 4 ضلعیه میشه 3 ضلعیه، فرض بفرمایید. اما اگر پاره از مسائل ذیل اجماع که خودش در ساختار جاسازی شده ترک بشود یا بست پیدا کند، قبض و بست در مطالب و مسائل ذیلی عنوان در حالی خود اون عنوان در ساختار جایگاه داره، سبب تغییر ساختار میشه. مشروب چیزی میشه بیش تغییر در ساختار جایگاه میشه. مثال هایی کهشون معروف هم دارن، حجیت انواع سیره. چرا اگر ما حجیت انواع سیره رو به طور عمده بهش اهتمام کنیم، شاید یه بخش مستقل مهمی رو تشکیل بده. گویا اینکه ممکنه کسی انواع سیره رو زیر سنت درج کنه، در اون صورت با ساختار متأثر نخواهد شد. مباحث مربوط به ادله عقلیه رو جدا کنیم. چرا؟ در اگه این مثال خوبی است، در اون صورت ما یه ضلعی بر ساختار اصولی دانش اصول افزوده ایم و چون چیزی در بسیاری از کتب اصولی موجود رعایت نشد.
حجیت سیره رو همین مباحثش رو بیاییم بگیم، باید همونطور اجماع رو هم بحث کنیم.
نه الان بحث ما در اینست که بحث بکنیم یا نکنیم. بحث ما در اینه که اگه بحث شد چه تأثیر ساختاری داره. ما داریم عرض میکنیم که این که شما میفرمون اقسام اجماع و احکامان مطرح نشده، این یه اشکال ساختاری، میگیم اشکال ساختاری نیست، چون خود اجماع و بخشی از اقسامش آمده، بخشی از احکام آمده، پس در ساختار هست. حالا این مدار کمیت افزش پیدا کنه، ساختار عوض نمیشه. این اشکال ساختاری. مثالی که ایشون زدن برای این مورد به اصطلاح مثال مناسبی نیست و در مجموع میخوام بگم که این شاخص که ایشون ارائه کردن شاخص تامی نیست، مگر آن که بگیم متروک شدن مباحثی که خود ضلعی از اضلاع هندسه ساختاری علم تشکیل میداد و این سبب کاهش مثلا اضلاع ساختاری علم اصول شده. در اون صورت ما باید بیاییم اون دسته از مطالبی رو بگیم یا چیزی رو بگیم که متروک شده باشد، که اگر افزوده شد میشه یک ضلعی از ساختار، اما اقسام اجماع احکام آن چون این نیستن. سیره را اگر کسی ذیل سنت بیاره این اثر رو نخواهد داشت. مباحث مربوط به ادله عقلیه درسته، ولی خب بعضی رعایت کردن، حالا بعضی متأخرین خصوصا، ولی درسته، این مثال صحیح است. ولی لذا این عنوان که بگیم مطلق متروک شدن مباحث اشکال ساختاری است، این درست نیست، بلکه بگیم متروک شدن ضلعی از اضلاع ساختار که در گذشته رایج بوده، مانند مثلا استقلال بخشیدن به مباحث عقلیه، که استقلال بخشیدن مباحث عقلیه هم در آثار همه سلف و مخصوصا متقدمین نبوده، متقدمین مباحث عقلی رو مستقلا بحث نکردن. از بین متأخرین می شود گفت متوسطین به بعد، مثلا فرض کنید که مرحوم فاضل تونی آمده تفکیک کرده این رو، جداگانه ادله سمعی و ادله نقلی رو با ادله عقلی تفکیک کرده و جداگانه آورده، و از بین خب معاصرین هم مثل مرحوم آقای مظفر این کار رو انجام دادن، مرحوم آقای حکیم در اصول الفقه المقارن این کار رو کردن.
برحال
بله بله تفکیک کرده ایشون کاملا. در صورت این شاخص دقیق نیست یا حتی صحیح نیست. تطویل بلا طائل بعضی از مباحث، ما ازشون سوال میکنیم اگر یه مبحثی باید در اصول بیاید ولی طولانی ذکر بشود، ساختار رو عوض میکنه، وقتی او ساختار نداره، میتونید بگید که آقا پرداختن به بعضی از در پرداختن به بعضی از مطالب زیاد روی میشود، حجمش زیاده، ولی ساختار متأثر از حجم لزوما نیست. مثالی که زدم مبحث انسداده. نه، ما نمیگیم، ایشون نمیگه چشم بپوشیم، میگه مفصل دارید بحث میکنیم، ما داریم عرض میکنیم تفصیل دادن یه مبحث ساختار عوض نمیکنه، مستقل کردن یک مبحث باعث تغییر ساختار میشه. شما اگر یه بخشی افزودید بر یک علم، ساختار متغیر به اصطلاح متأثر کردید، اما اگر یه مبحثی وجود داره، مثلا بعضی به اجمال بعضی به تفصیل مطرح وارد میشن، ساختار عوض نمی کنه. به تعبیری عملا این شاخص سوم میشون، یا احیانا اگر بگیم اشکال سومی که وارد میفرماین بر ساختار فعلی اصول، این عملا به دومی ملحق میشه.
رو ارزان چطور میخوام بیان کنم؟ میخوام این مطلب رو بگم، اگر بعضی از مباحث رو به صورت مفصل بحث نکنیم، شاید نتونستیم این منظور از اون مبحث رو منتقل کنیم. لذا اگر خلالی به این مبحث وارد بشه، قطعاً به همون یکی از اضلاع اصلی ما خلال وارد
بشه. یعنی شما میخواید آیا در واقع اشکال رو تقویت کنید یا اشکال کنید بس صاحب الگو؟ خود اشکال کنید بس صاحب الگو ظاهرم، خود بفرمید که خب بسا جا داره که به تطویل بحث کنیم. حالا مثالی که شون زده جا نداره، مبحث انسداد مطلب خیلی مفصلی نیاز نداره و خیلی فشرده و کوتاه میشه بهش پرداخت و عبور کردشون گله میکنه که چرا مفصل بحث میکنه. اشکال اساسی که وارده برای شون این است که اینی که میفرمید اشکال ساختاری نیست. شما در سازماندهی و تبویب و تدوین اگر نظر دارید میخواید بحث بفرمید، این ربطی به تدوین نداره، محتوا
بحث رو ما متوجه نشیدیم، این اشکال ساختاری نیست، غرض از مبحث رو متوجه
نشیدیم. نه، اتفاقا یکی از اشکالاتی که بر الگوی هفتم وارد کردیم همین بود که مثلا مطالب کاربردی رو به طلاب و محصلین منتقل نمی کنیم، مثال نمی زنیم، که گفتیم اینا کشور ساختاری نیستش، که اینا به روش آموزش برمی گرده، به ساختار علم و ساختار کتاب مربوط نمیشه. میگه ما در مقام آموزش خوبه که برای هر قاعده‌ای که میگیم یه مثال هم بزنیم، کاربردش نشون بدیم، اصلا طلب تمرین هم بکنه، اشکال نداره. این چه ربطی داره به دانش؟ دانش باید مدعا رو مطرح کنه، مسئله رو باز بکنه، ولی در مقام انتقال به مخاطب ولی یه روش رو به کار می‌بریم. این مربوط میشه به بحث انتقال به مخاطب و بحث تکنولوژی آموزش و روش آموزشه، ارتباطی به ساختار علم نداره. این اشکال رو با اونا وارد میکردیم، اینجا هم ممکن همینیم. چهارمین نکته شون اینه که بسیاری از مسائل در جای متناسب خودش مطرح نشده. این اشکال به اصطلاح وارده. مثال هایی که میزنم مثال هاییست که میتونه مربوط بشه به اصطلاح عمدتا مباحث عقلیه، که چرا مثلا فرض کنید اجتماع امر و نهی مثلا جواز عدم جوازش، یا امر به شیء و نهی از ضد آن، یا مباحث ترتب امثال اینها در فرض کنید بخش احفاظ مطرح شده. سوال، شما در گذشته چی فرمودید؟ فرمودید که ما به اصطلاح پاره از مطالب رو در خلال مثلا مباحث الفاظ آوردیم و به عنوان بخش مستقلی مطرح نشدن، اونجا هم اشاره کردن در شاخص بالا، اینجا هم همون. این تقریبا این دوتا یه چیزه. بس در اینه که آقا ما مباحث و مسائل عقلیه ی اصول رو در بخش مستقلی زیل عدلی عقلی باید بگنجونیم. خب این حرف درسته، این شاخص شاخص صحیحی است. یعنی خلط بین مبادی مسائل نادرسته، خلط بین سنخه های مسائل نیست درست نیست و باید تفکیک بشه. مطلب پنجم اینکه قواعد فقهیه رو در اصول گاهی بعضی ذکر میکنن، 5-6 قاعده رو بحث میکنه، این از اصول باید خارج بشه. اینم بحث ساختاری و مطلب درستی است، هرچند که معلوم نیست کسی معتقد باشه قواعد فقهی جزء علم اصول است. تقریبا همه تفتن و توجه به جدایی و تفاوت قواعد فقهی و مسائل اصولیه داشتن، و یک مبنا که اهل سنت به همون رویه عمل میکنن میشه قواعد فقهی هم در دانش اصول آورد، و اونا در کتب اصولیشون بسیاری از قواعد رو که ما قواعد فقهی مینامیم در اصول مطرح میکنن. ولی مطلب صحیحی است، به هر حال قواعد فقهی قواعد هموار استنباطی نیستن و نوعا از باب تطبیق کلی بر به اصطلاح جزئی و از باب اینکه یک فرع فقهی کلی رو داریم بر فروع جزئی فقهی تطبیق میدیم کاربرد پیدا میکنه. از صحبت خدمت شما که اینم مرحله دوم ارزیابی مطلبیشون، تا بعد برگردیم ساختاری که شون پیشنهاد داده برد اساس شاخصهای خودشون و شاخصهای پیشنهادی خودمون مورد ارزیابی و نقادی قرار بدیم. و سلام علیکم.